این باشید آمد استفاده خواهیم کرد و با این وضعیت آشفتگی که ایجاد شده برخورد میکنیم.
بله.
حالا با هیچ کس هم عرض اخوبت نبستیم. بله. ما سوگند یاد کردیم که نماینده مردم باشیم و لیمت ما مردم هستن و ما به کلی دوره هم نیستیم. این خیالتون راحت باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن‌پور، براتون عرضی موفقیت میکنم و خدا حافظ. خدا نگهدار.
شب شما شب.
خواهش میکنم شب بخیر.
قربان
شما. زنده باشین ان شاء الله. خدا حافظ میشه. آقای فرانی، سال 92 قانون نظام صنفی اصلاح شد.
بله.
تو اصلاح این قانون نظام صنفی من یادمه که قبل سال 92 حرف دستگاه نظارتی که میومد تن اصلاح میلرزید. خدا آقا دستگاه نظارتی اون بودن واویلا. تو اصلاح قانون سال 92 دست شما رو باز گذاشتن آقای نادر فرانی و با این دست باز انتظار این بود که شما در کنار نهادهای نظارتی مثل سازمان سمت و حمایت و تعزیرات و ستاد تنظیم و همین نهادهایی که نظارت میکنن به حوزه بازار کمک کنید به این اصلاح بشه. اما یه نگاه وجود داره و اون اینه که آقا چاقو دست خودش رو نمیبره، یعنی اصناف نمیان صنف خودشون رو بزنن زمین و بگن که آقا اینجا خطا کردی این پروندهش. حالا اشاره به پرونده ها شما کردید، فکر میکنید قانون نظام صرف نیاز به اصلاح دوباره نداره؟
حتما داره. ببینید ما قانون اصلاح کردیم اما به بعضی مواردش اصلا دست نزدیم. یکی از مواردش اینه که ما اون مبالغ یا اون جرائمی را که برای این تخلفات صنفی پیشبینی شده اینها بازدارنده نیست، یعنی تخلف طرف انجام میده و جرائمش انقدر کمه که اصلا براش عادیه. اصلا باید قانون طوری باشد، طوری تنظیم بشه، حتما باید این قانون اصلاح بشه که کسی جرأت تخلف نداشته باشه. مثلا ما گفتیم آقا گران فروشی مثلا فرض کنه 60 تومان جریمه شه، این 60 تومن اصلا طرف حال 10 بارم جریمه کنه میشه 600 تومن.
بله.
اینو باید اصلاحش بکنیم.
درست.
یکی از ارکانی که باید الان تو قانون نظام صنفی رو را من این از طریق شورای اتاق اصناف ایران درخواستمون است که اصلاحی در قانون اساسی در قانون نظام صنفی در مجلس خوب. انجام بشه. حتما باید این دیده بشه به دلایل اینی که چرا به قول شما این همه تخلف رو ما میگیریم و به تعزیرات معرفی میکنیم، تعزیرات هم در صورت طبق اون قانونی که جلوش گذاشتن بر مبنای اون جرایم مثلا به حضور شما که جریمه میکنه. پس
بله.
اون رو باید یه کاری بکنیم که کسی جرأت تخلف رو نداشته باشه.
خب خیلی متشکرم. آقای مجتبی ماجد مدیر کل محترم بازرسی ویژه سازمان حمایت از مصرف کنندگان روی خط ارتباطی مون هستن. آقای ماجد خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رکافت رادیو اقتصاد.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان گرامی برنامه‌تون سلام دارم، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما از نمایندگان محترم مجلس، سازمان تجزیه و کمپتی و اصناف مهمانان مختلفی داریم و داشتیم، رو خط ارتباطیمون اومدن و هستن. آقای ماجد سوال اساسی این هست که چرا نظارت‌ها بر بازار جوابگو نیست و به نوعی هر کس ساز خودش رو میزنه و هر کس راه خودش رو میره، این همه پرونده تخلف، این همه انبارهای کشف شده از کالای احتکاری بازار رو به شکل تعادل بر نمیگردونه، چرا آقای ماجد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که مسئله که شما اشاره میکنید بله به شکلی همینطور هم مصرف کننده نتیجه نهایی همه تلاش و کوششی که دستگاه دروغ نظارتی برای آمان دادن به بازار و احیانا برخورد با تخلفات انجام میدن، بعضا مصرف کننده این در واقع نتیجه این تلاش ها رو شاید احساس نکنه.
بله.
این خب دلایل متعدد متعددی داده که همین الان داشتیم با آقای نادر فرانی مطرح میکردیم راجع به بازدارندگی.
بله.
جرائم این خودش یک مؤلفه و نکته مهمی است راجع به این که در واقع جریمه‌ای که برای تخلف صنفی در نظر گرفته میشه بازدارندگی لازم رو داشته باشه تا از واقع برای دفعات بعدی کسی سمت این جور تخلفات نره. منتها نکته مهمتر در بازار در واقع همه بهش اذعان دارن که در حال بازار وقتی به شکل مطلوب سر سامان میگیره که عرض کنم که تأمین و شبکه توزیع مناسبی هم براش در نظر گرفته باشه. بعضا ما تو بعضی از کالاها که مصرف کنندگان دغدغه دارن، شاید راجع به تأمین مناسب کالا یا کالارسانی به بازار دچار مشکل باشه بازار. و علیرغم همه کوشش هایی هم که عوامل نظارتی تو سطح بازار انجام میدن برای نظم بخشی به بازار، شاید در اینجور موارد مصرف کننده نتیجه این سعی و تلاش رو احساس نکنه.
دوست.
البته سازمان حمایت به واسطه وظایفی که داره و تکالیف قانونی که باید ایفا بکنه، به دنبال پیدا کردن راهی هست که بتونی با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی که الان مورد استفاده قرار میگیره، مثل سامان جامع تجارت و سامان جامع انبار و مرکز نگهداری کالا، بتونیم از طریق در واقع سیستمی کردن نظارت ها و بهره برداری مناسب از این سامانه هایی که الان مورد بستر واقع استفاده هستند و میده بار رسن و اطلاعات درش هست، بتونیم بهتر و
بله. متشکرم آقای ماجد. از دیروز تشدید بازرسی ها آغاز شده. اصلا تشدید بازرسی یعنی چی؟ یعنی بازرسی ها اضافه شدن، نظارت ها بیشتر شده. حالا نظارت هوشمندی که جناب علی ازش صحبت کردید، دقایق پیش آقای اصفهانی گفتن که نه، اصلا سامانه جامع انبارها اون چیزی که ما فکر میکردیم تکمیل بشه هنوز تکمیل نشده، سامانه جامع تجارت هنوز کامل نشده بعد از 4 سال. اما شما از نظارت هوشمند صحبت میکنید آقای ماجد؟
حالا من متاسفانه توفیق نداشتم صحبت مهمان دیگه،
من خلاصه شو عرض کردم خدمتون آقای ماجد.
ولی الان این سامانه ها در واقع این سامانه ها در حال تکمیل و بلوغ هستن.
4 سال ها آقای ماجد؟
نه خب در واقع یک فازش اجرایی شده و عملیاتی شده و مورد بهره‌برداری قرار میگیره. الان یه بخشی از تجارت فرامرزی و داخلی کشور توسط همین سامانه جامع تجارت داره مدیریت میشه و همچنین سامانه جامع انبار هم برای رصد جابجایی اقلام هدف در سطح انبارها مورد بهره‌برداری قرار میگیره.
الان از تشدید بازرسی ها به ما آمار میدید آقای ماجد؟ اولی آماری از تشدید بازرسی ها بدید، معنیش چیه تشدید بازرسی، تا بپردازیم به این که میفهمید در حال تکمیله یعنی چی. بفهمید خواهش میکنم.
ببینید تشدید بازرسی در حال استحضار دارید وظیفه ای اصلا حوزه نظارتی، در واقع وظیفه ذاتیش این هستش که به در واقع نقاط مختلف و گلوگاه های بازار نظارت انجام بده و سعی کنه اگه گیر و گرفتاری هست رفع بکنه. بحث تشدید بازرسی ها به همین اشاره میکنه که وقتی بازار در جایی دچار التهاب میشه و احتمالا مصرف کننده دچار ضرر زیان میشه، به واسطه سیانت از حقوق مصرف کنندگان تلاش میگه با از واقع هم افزایی همه دستگاهی که دخیل هستن در همه نظارت بر بازار، مثل اتاق اصناف و سازمان تجارت حکومتی و سازمان صنعت تجارت، تلاش میشه که با هم افزایی که صورت میگیره و رفع موانع و مشکلاتی وجود داره به شکل اثربخش و مثمر ثمری به بازار نظارت انجام.
آقای فرانی از انبارها صحبت کردن و اتاق اصناف، شما گفتید اصناف رفتی به انبارا ندارن. آقای ماجد بله،
جناب آقای ماجد، بنده هم خدمت جناب علی سلام و شب بخیر عرض میکنم. ببینید در زمان آقای راسخ، ما در زمان جنگ هم این انبارها رو کنترل میکردیم، در صورتی که اون زمان اصلا سامانه ای هم وجود نداشت بس. ولی موظف شده بود هر انبارداری یا هر صاحب کالایی ماهیانه موجودی کالاش رو به سازمان حمایت اعلام بکنه.
خب الان فقط تهران بالای 80,000 تا انبار داره که
هر ماه وظیفش بود که بیاد بگه آقا من 1,000 تا موجود داشتم، مثلا 200 تا 300 تاشو مصرف کردم، مثلا 700 تا مونده، یا نه 1,000 تا موجود داشتم 500 تا بهش اضافه شده. یعنی دقیقاً سازمان حمایت اون زمان به روز انبارا رو آمارش داشت.
خب الان چجوری که میگن
سامانه که الان آقای دکتر اصفهانی هم اشاره کردن به دلیل
کامل نشده هنوز،
چون زیر مجموعه اصناف من دخالتی توی بله. اون مسائلش نمی کنم، اگر چنانچه این هنوز به قول معروف کامل نشده و نیست، از این طریق استفاده بکنیم تا اون سامانه کامل بشه، که این انبارهایی که الان شما اشاره کردید که این تعداد کالا در انبار احتکار شده، خب این خودش یک کمبودی تو بازار به وجود میاره دیگه. بس. گرانی رو تو بازار همین مسائل باعث میشه.
متشکرم آقای ماجد. چه تعداد تماس از دیروز تا حالا با سر 24 گرفته شده؟ آمار دارید به ما بدید؟ دیروز که تر تشدید شروع شد.
نه متاسفانه من آمار تماسایی که با 120 گرفته میشه رو در واقع الان هیچ تأسیسی ندادم.
خب
ولی خب بسته به وضعیت بازار و وقتی بازاری دچار در واقع انتحار و انقباض میشه، خب طبعا متاسفانه با همین در واقع وضعیت تماسا هم با شماره 124
افزایش پیدا. الان آقای فرانی اشاره به انبارها و زمان جنگ کردن و چجوری بهشون نظارت میشد. چجوری که سامانه هنوز در حال تکمیل شدن بعد از 4 سال از سال 95 که سامانه جامعه تجارت شکل گرفت، اما موقع جنگ این نظارت ها صورت میگرفت، الان نمیتونه صورت بگیره و شما میفهمید در حال تکمیل شدن، در حال هم افزایی هستیم.
این نکته که من گفتم در حال تکمیل شدن در حال در واقع پروسه مستمر و در جریانی هست. همین الان که من دارم خدمت شما صحبت می‌کنم، بیش از 600 هزار انبار در واحد نگهداری کالا در داخل جامعه انبار ثبت شده.
بله.
و به تناسب اقلامی که مشمول اعلام موجودی هستند، اینها دارن ثبت ورود خروج کالا انجام میدن و رسیده حواله صادر میکنن به ازای بارنامه‌هایی که به مقاصد اون با در واقع انبارها ساده میشه و یا از اون انبار جابجا میشه. به همین ترتیب هم در واقع نظارت سیستماتیک بر بحث انبارها به وسیله همین سامانه جامعه انبارها داره دنبال میشه و پیگیری میشه.
خب پس اگر اینطور باشه آقای ماجد، ما نبایستی ورودی کالاهامون که مشکل نداره، 7.5 میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور در گمرکات کشور وجود دارن، یعنی اومده 20-30% بالاتر از نیاز سالانه کشور وارد شده. سامانه جامعه انبارها با اون تعدادی که شما هم گفتید که برش نظارت میشه، آقای اسفلانی هم گفتن که حدود 400 تا، یعنی من گفتم ایشون تایید کردن، حدود 400 انبار متخلف رو هم دستگیر کردن که کالا احتکار کردن، بالغ بر 10000 میلیارد تومان کالا توش بوده، روغن و لاستیک. خب اگر واقعا این نظارت رو صورت میگیره، این تخلفات هم کشف میشه، چرا بازار به حالت عادی برنمیگرده؟ چون مردم که نمیان هرس بزنن برای خرید کردن، که مردم این مزه نیازشون، اصلا پول ندارن که بیشتر از نیازشون خرید بکنن، چرا پس
خب
بازار کنه؟
در واقع فرمایشو جنبه‌های مختلفی داره. این که کالا در واقع رسوب کرده در بنادر هست، در بنادر هست، درسته. اون تا بحث ترخیص کالا از در واقع گمرکات و بنادر مهم.
آقای جهانگیری 10 روز پیش اومدن گمرکات کشور بازدید کردن، دستور دادن 3.5 میلیون تنش آزاد شد 15 روز پیش. بلد. که روند آزاد شدنش هست قاعدتا از 15 روز پیش تا الان باید بازار به حالت تعادل برگرده دیگه، اما بر نمیگرده.
بله، اگر که در واقع این رسوبی که در بنادر کشور هست ترخیص بشه و در واقع نوازه به مورد نیازیش هم بشه، سهم شما صحیحه، طبعا ما کمبودی در بازار نخواهیم داشت و بازار هم در واقع نظم نظام خودش میگیره.
خیلی متشکرم آقای ماجد، شبتون بخیر باشه، شنا خداحافظتون باشه، شنا. آقای نوده فرانی، من فشارم هم داره میره بالا اینجور مباحثی که میشه، سوال بنده رو علامت سوالش رو برمیدارن توضیح میدن، نگاه که بزنید چه گویی جواب دادن. ببینید آقای فرانی، یه حلقه جایی تو این حلقه اشکالی وجود داره. ببینید سامانه جامعه تجارت، تو میری چیزی خرید میکنی، بیمه میکنی کالا، تو میای تو بندر پیادهش میکنی، میره گمرک انبار، از اونجا میاد به مثلا یه انباری تو استان خراسان، استان آذربایجان، همه اینها تو سامان است 5-4 ساله. خب از اونجا میاد خرده فروشی میگه آقا به حسن و اسخر و تقی و نقی اینقدر روغن داده شد، اینا دیگه میشه نظارت کرد دیگه، یعنی اصلاف میشه نظارت کرد. اینجا گپ کجاست؟ اون حلقه مفقوده کجاست که هر کسی میاد یه جوری حرف میزنه رو خط؟ مثلا حالا آیه اسمنه بگم آقا من صادقانه بهتون توضیح بدم، شروع کرد چیزایی رو باز کردن. حلقه مفقوده کجاست که نمیشه کنترل کرد، کل نظارتش کرد؟ آقای نودفرند، شما به حال یه پیری هستید که این موها رو تو آسیاب سفید نکردید، بگید کجا گپ وجود داره، حلقه مفقوده کجاست؟
ببینید آقای راسخ عزیز، بازار رو عرضه و تقاضا تنظیم میکنه.
نه نری تو قالب بحث فساد و بی‌ثباتی.
نه اصلا نمیخوام بمارون رو برم. ببینید شما حساب بکنید که الان همین بحث گمرک رو من به شما بگم.
بله.
و یک قلم کالایی که الان تو گمرک هست و بازار تشنه اون کالاست. خب. که اشاره کرد آقای حسن پور بحث برنجه.
درست.
برنج مقدارش کم نیست.
ببینید 19200 تن از اون برنجی که شما میگی 200000 تن با عرض 4200 وارد شده، بقیهش با عرض آزاد.
آقا ایرادی نداره.
خب.
ایرادی نداره. چرا باید الان بیش از چندین ما نزدیک دیگه داریم میریم، اگه تا بیه دو ماه دیگه بریم میره یک سال.
خب تقصیر اون وارد کننده است؟ یعنی وارد کننده دلش بخواد اونجا بمونه که بیاد گرون بفروشه؟
یکی نیست به داد اون وارد کننده برسه یا احساس مسئولیت بکنه چرا این کالا در گمرک مونده که الان یواش یواش دیگه قابل استفاده هم
خب،
نیست.
حالا اون کسی که وارد میکنه دلش بال کالا خودش نمیشه.
چرا؟ خب باید ببینیم دلیلش چیه.
ببین موقعی که میخواد بره
بخره، دلیلش اینه که شاید بهش عرض ندادن.
نه ببینید عرض آزاد وقتی میخوای با عرض آزاد برنج وارد کنی میری ثبت سفارش میکنی.
بله.
بعد میری برنج رو میخری میاری میگی بانک مرکزی من آوردم، میگه منشأ عرضت کجاست، میگه رفتم بازار خریدم خواستم وارد بکنم.
خب آخه ببینید
چیکار باید بکنه، همین کارو باید بکنه دیگه.
ببینید قرار ما بر این بود که اجازه بدن بدون انتقال عرض، که الان آقای دکتر رزحسین نمین اشاره کردن، بدون انتقال عرض کالا وارد بکنن.
خب.
این نبود، این نبود تا به حال.
یعنی
اگر
برسنن.
شما فرض بکنید میامدی میگفتی که آقا من برم بدون انتقال عرض کالا بیارم، اصلا بهت اجازه نمیدادن. بانک مرکزی میگفت حتما باید بیاد از کانال من بره. شاید هم حرفش درسته چون تخصص من نیست. توجه میکنید؟ خب این وقتی که به این صورت پیش میاد کمبود کالا توی بازار احساس میشه. ما نباید بگذاریم کمبود کالا در سطح جامعه احساس بشه.
باید و نباید کنار بذارید
که مردم که ببینید آقای من اونجا خدمت شما عرض کردم، ما توی حوزه اصناف و بازار میتوانیم انبارهایی که حالا اشاره کردید
مثال میزنید آقای، اینا رو با مثال توضیح بدید. مثلا اول روغن توضیح بدید. برنجو گفتم روغن رو
بگید. الان روغن رو به شما عرض میکنم. ببینید روغن خب مواد اولیه‌اش باید وارد بشه.
خب دانه‌های روغنی.
درست شد؟ باید وارد بشه بره. که روغن اینجا تولید بشه.
درست.
خب اگر قرار هست می وارد بشه که باید وارد بشه، چرا نباید به موقع وارد بشه؟ مسئولش کیه؟ بیا جواب مردم بده.
حالا من اینو توضیح بدم براتون. میخوام به این سوال من جواب بدید. ببینید عرض 4200 رو میدن دانه های روغنی رو وارد میکنن. دانه های روغنی میاد میگه آقا ما وارد کردیم، عرضشو بده ما وارد کنیم. بانک مرکزی اگر عرض داشته باشه میره وارد میکنن، اگر نداشته باشه میگه آقا فعلا ندارم. یا یه وقت میگه زیادتر از حد نیاز وارد میشه، بانک مرکزی میگه آقا به اندازه‌ای که باید روغن وارد میکردی، دانه های روغنی وارد میکردی، من عرض دادم دیگه، از این بیشتر بهت نمیتونم بدم. طبیعیه که دانه های روغنی بمونه، یه دفعه 6 ماه ازش بگذره. اما برنجی که طرف میری با عرض آزاد خودش میخره میاره، دو تا علت داره. یا بانک مرکزی
بهش سفارش که میکنه، ثبت سفارش که میکنه،
تامین میشه دیگه ارزش،
باید ارزش تامین بکنه.
خیلی خب تامینم کرده،
پس بانک مرکزی ارزش بهش تامین کرده، گفته برو بیار.
پس وارد کننده نگه داشته تو گمرک که گرون شه بیاره تو بازار.
نه 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 نه،
پس چرا وارد
نمیشه؟ ببینید یک مقدار،
حالا چه روغنش چه برنجش،
یه مقدار ارز رو ارزم بزرگ برای ثبت سفارشش میدن و یه مقدار کالا میاد توی گمرک، اسناد و مدارکش که ارسال میشه از شرکت به حساب کشور مبدا میفرستن، این باید ما بقیه ارزش رو بپه حواله کنه بره تا کالاش آزاد بشه. توجه میکنید؟ اینجاست که این اتفاق میفته که این کالا میاد توی گمرک. خب. باید ما بقیه ارز این ارسال بشه.
درسته.
که کالاش رو آزاد بکنه اون طرف فرستنده.
درسته.
این ارز داده نمیشه.
آ یعنی ما بقیه ارز بانک مرکزی میگیرن. خب پس موقعی که ثبت سفارش میکنه ثبت سفارش نکنه، بگه آقا نداریم،
بگه آقا من ندارم بدم، اینقدر چه میدم؟
پس به وارد کننده بر نمیگرده.
نه به وارد کننده بر نمیگرده.
خب حالا ما نهادهای دامی مون
بیاره بذاره تو گمرک. خب. خراب بشه که الان دیگه حالا ازش کسی نمیخره.
ما نهادهای دامی مون هم همین جوریه.
نهادهای من بلد نیستم.
نه منظور نهادهای دامی تو یور
معمولاً ارز معمولا این شکلیه دیگه، ولی نهادهای دامی رو چون من اطلاعات کافی ازش ندارم دخالت نکنم خیلی بهتره.
حالا سوال اینجاست، اگر واقعا اینجا اشکال به بانک مرکزی برمیگرده، آقای رئیس جمهور از رئیس بانک مرکزی تجلیل میکنه به خاطر کنترل بازار ارز، این چه معنی؟
پس این چه اتفاقی تو گمرک افتاده؟
من همین میخوام میگم به عنوان کسی که رئیس اتاق اسناف هستید این چرخه رو میشناسید چگونه است؟ چون گمرک هم میگه آقا ما خودمون گاهی اوقات به بانک مرکزی و وزارت سمت اعلام میکنیم، میگیم آقا تو رو خدا قد کالای اساسی مونده، یه فکری برای این بکنید. سخنگوی گمرک
من چند روز پیش جلسه بودم یه جا که نماینده گمرک هم بود، واقعا گزارشی که نماینده گمرک داد میداد که کالاهایی را که در گمرک مونده و ارزم به حضورت به علت این که ارز اینا تخصیص داده نشده، واقعا آدم تأسف میخورد.
حالا بانک مرکزی ارز نداره که بده،
یک سری ارزم که تمام این کالایی که توی گمرک هست، حالا منهای اون مواد غذاییش که توی معیشت مردم دخیل هست، یک سری از کالاها در رابطه با تولید کنندگان هست که تو گمرک مونده. الان تولید کننده ما لنگه، کالاش توی گمرک مونده.
الان این چرخه‌ای که جناب عالی باش صحبت کردید برمیگرده به بانک مرکزی. خب الان ما می‌خوایم نظارت بر بازار رو تشدید بکنیم، چجوری باید تشدید بکنیم؟
خب ببینید، خب همین دیگه، وقتی که شما کالا تو دست مردم نیست، به قول شما من چجوری نظارت بکنم؟ با اینه که حالا این کالایی که توی گمرک هست، به غیر از اون یکی دو سه قلمش که مربوط به معیشت مردمه، بقیهش برمیگرده همش تو چرخه تولید.
بله،
اون چرخه تولید هم الان با مشکل روبرو.
الان به نظر شما اولویت کجاست؟ چون اشاره اول برنامه به صحبت آقای همتی کردید، گفتید ارز تو بازار توزیع میکنن، قیمت ارز رو متعادل کنن. الان اولویت اینه که ارز نیمایی یا من مشخص کردن منشأ ارز آزاد اتفاق بیفته برای وارد کننده کالای اساسی وارد کشور بشه، یا اون ارز آقای همتی توزیع کنه قیمت رو بتاره.
کدومش اولویت داره؟ ارزم به حضور شما که ببینید، من بحثم این است که توی بازار باید قیمت ارز اگر شده برای 3 ماه هم که شده باید ثابت باشه.
خب
توجه میکنید، این نوسانات و این ارزم نام بی نظمی از تو بازار جمع بشه.
درست
توجه میکنید، وقتی که شما ارز ثابت بود برای 3 ماه میتونی برنامه ریزی بکنی.
یعنی؟
و برای کالات هم، کالا وقتی میاد چه گمرک و چه سازمان حمایت، چه میاد تو حوزه اصناف برای توزیش، اینها یه دستگاهی دارن که نظارت بکنن بر این مجموعه‌ای که وارد میشه. ولی وقتی هر روز یه قیمت میشه، از دست همه خارج میشه.
دست.
توجه میکنی؟
یعنی نمیشه با یه دست تو هندونه رو برداشت.
احسن بر شما.
بسیار خوب آقای نودر فرانی عزیز، ما امروز امشب شما خیلی اذیت کردیم.
نه قربون،
اما از اصناف زحمتکش کمتر گفتیم که تو این ایام کرونا خیلی هم اذیت شدن، یعنی خیلی تحت فشار قرار گرفتن، تعطیلی های مختلف،
خیلی خیلی،
و ضرر زیان اصناف رو هم برای ما بگید، علارغم این که میدونیم هم شما و هم دوستانتون نظارت میکنید، جلوی متخلفین رو میگیرید که سابقه خوب اصناف خراب نشه تو این زمینه، اصناف واقعا با انصاف و اهل رعایت که رعایت مردم رو میکنن، اونها بدنام نشن تو این زمینه. از خسارت هایی که به اصناف فرض شدن میام میدونم.
ما توی حوزه اصناف، من خیلی خلاصه میگم، نمیدونم چقدر وقت داریم. من
حدود داری که 2 دقیقه
میگم. ببینید، ما 41 سال از انقلاب داره میگذره.
بله،
اصناف همه جا پای کار بودن.
بله،
بدون کوچکترین توقعی.
الان چجوری پای کار؟
در کور این الان هم هستن.
چجوری پای کار؟
الان ببینید چجوری پای کار هستن. شما ببینید همین کمک های مؤمنانه ای که دارن اصناف میدن. ما به اصناف گفتیم آقا دیگه شما منتظر این نباشید که کسی به شما کمک بکنه، خودتون به هم دیگه کمک بکنید. خب الان ببینید، ما تعدادی از واحدهای صنفیمون 8 ماه 9 ماه تعطیله. آقای راسخ، یه کارمند دولت من سوال میکنم آقا شما 2 ماه حقوق نگیر، ببینم میتونی زندگی رو اداره بکنی؟
حتما نمیتونه.
خب این واحد صنفی چه گناهی کرده که باید تعطیل باشه، از هیچ جایی 1 ریال هم بهش کمک نشه، از اون طرف هم باید هر ماه حق بیمه کارمندش رو بپردازه،
مالیات
هم باید بپردازه، آب و برق و تلفن هم فرنگیش هم باید، حالا با اینی که بسته است، ولی ارزم به حضورت هزینه‌اش چر جای خودش هست، ولی یک نفر نیست که در هر صورت بیاد به این اصناف بگه آقا من به شما در صورت اینجا، شما 40 سال به من کمک کردید مسئولین نظام محترم، من حالا اومدم برای شمایی که آسیب دید میخوام یه قدمی رو براتون بردارم.
خوب.
متاسفانه کو هیچ کمکی برای اصناف نشد از خود.
یعنی این وام هایی که اعلام کردن برای مشاغل آسیب دیده از کرونا
اصلا خیلی نگرفتن، اصلا باید حقوق وام را میگرفتن با 12% سود حقوق کارمندشون رو میدادن.
خب.
که بیکار نشن.
کارمند بیکار کردن
به قدری بروکراسی اداری داشت که الان یه آماری رو که سازمان حمایت اگه اشتباه نکنم یا اتاق اصناف ایران دادن، کلن در کشور 11% از این واما استقبال کردن، اونم نگرفتن.
خب یعنی بیکار کردن.
توجه میکنی؟ ولی با همین اوصاف کارمنداشون رو نگه داشتن.
درست.
الان هم همین تارارای پذیرایی ما رو ببینید، اینا با این که چندین ماه تعطیلن ولی هنوز دارن حق بیمه کارمنداشونو میدن. بعضی هاشون که واقعا اجاره دارن اجاراشونو دارن میپردن به امید این که مثلا ماه دیگه شاید باز بشه. واقعا خیلی آسیب دیدن. درخواستمون این بود که لاغر از یه طریقی به اینا یه کمکی بشه حداقل. ولی تا اینجا که من خدمت شما هستم که انجام نگرفت.
متشکرم. اگر احیانا خدای نخواسته یک سنفی خاص ناتوبازی در بیاره و جنسی رو گران فروش بکنه، چجوری مردم به شما اطلاع بدن؟ 124 رو مردم میشناسن که سازمان تعزیرات هست.
اگر نه 124 مربوط به سازمان سمت و اتاق اصناف. شما بازرسی اصناف و لینک هست به سازمان سمت و هر چیزی گزارشی هم که به سازمان سمت میره میاد جهت بازرسی به اتاق اصناف، یعنی بازرسی اتاق اصناف. بله. اونجا بررسی میشه و ارزم به حضورت هر کسی که شکایتی داره با همون 124 که تماس بگیره اصلا یک کد رهگیری هم بهش میدن به دلایلی که خودش هم میتونه پیگیری کنه اون شکایتش به کجا رسید
و خسارت چه میتونه بگیره.
100%.
بسیار خوب. بله. آقای قاسم نودفرانی خیلی متشکرم.
به حال
صنوف متعددی در کشور فعالیت میکنن بالغ بر 3,200,000 دلار واحد صنفی و کسی که کاسب است و تو هر صنفی فعالیت میکنه حتما حبیب خداست اگر تو این شرایط سخت رعایت حال مردم رو بکنه. و اگر شمایی که رئیس اتاق اصناف هستید این بازرسی ها و نظراتاتون رو به درستی تشدید بکنید برای اینکه خدای نخواسته تخلفی تو این زمینه صورت بگیره، انشالله که معجور خدای متعال باشید. ازتون ممنونم.
سپاسگزارم من از شما و ما هم تا اونجا که توان داریم
زنده باشیم شما.
وظیفمون هست که از حقوق مردم دفاع بکنیم.
خیلی متشکرم ازتون آقای قاسم لوده فرهانی و همه شما هموطنان ارجمند که برنامه امشب رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم از ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از پیام های بسیار زیادی که برای ما فرستادی و من فقط فرصت کردم بخونمشون به اسم نشون ذکر کنم. یا علی شب بخیر.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
هشتگ
حسن خلق روزی را سیگات می کند.
هشتگ اخلاق خوب.
شما هم میتونید در این پویه شرکت کنید و بهترین احساس و جملتون درباره رسول مهربانی رو برامون بگید.
هفته وحدت مبارک.
رادیو اقتصاد.
تأمین 1,175,000 تن کود یارانه‌ای در سال جاری. به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت توزیع کود اوره به صورت منظم در سراسر کشور در جریان است و در حال حاضر هیچ گونه کمبودی از نظر کودهای فسفات و پتاسه در کشور نداریم. وی گفت از حدود 1,800,000 تن سهمیه کود اوره که توسط وزارت جهاد کشاورزی برای سال جاری تعیین و جهت اجرا به شرکت خدمات